جلسه 80 16 فروردین 96.
دلیل دوم عبارت شده از آیاتی از قرآن مجید، عمده آیه امر به تطهیر بیت بود، تحرا بیتی یا تحر بیتی. عرض شود که خب کیفیت استدلال به این آیه بیان شد، به دو سه بیان توضیح دادیم، ولی به این استدلال هم یه اشکالاتی مناقشاتی متوجه شده. اشکال اول اشکال واردی بود از آقای خویی رحمت الله علیه که این تطهیر در آیه به معنای تطهیر شرعی اسلامی از نجس از متنجس نیست، که دستورات خاص خودش رو داره، بلکه به معنای عرفی و لغوی آن است که همون تمیز کردن و نظیف کردن مسجد از غزارات، آلودگی، کثیفی، گرد و غبار، هرچه زباله، به طوری که عاکفین، طائفین، نمازگزاران بتونن راحت بیان از این فضا استفاده کنن. و اشاره هم شد که بین تطهیر از این غزارات با تطهیر از نجاسات شرعاً عموم من وجه، و اشاره هم کردیم که آقای فاضل خواستن جواب بدن، اولویت درست کردن که ما نپذیرفتیم. یه اشکال واردیست به آیه انما المشرکون نجس، اشکال وارد بود که این نجسون به معنای اون قذارت شرک، نه به معنای نجاست شرعی اصطلاحی. به این آیه تطهیر هم اینجوری اشکال میکنیم که این طهارت، طهارت از این کثیفی و قذارات و این هاست. اشکال دومی بود، سومی بود که ما اینها رو جواب دادیم، اشکالات مهمی نبودن. یه اشکال چهارمی موند که این اشکال رو مرحوم آقای فاضل در تفصیل و شریعه دارن، به اشکالم وارده. به بیان ما اینجوری بگیم، دلیل اخص از مدعاست و به درد اثبات مدعای ما نمیخوره. توضیحش این است که مدعا عبارت است از وجوب تطهیر مساجد، بما این که مسجدن فی نفسه، کسی بیاد اینجا برای طواف، برای اعتکاف، برای نماز، یا کسی نیاد، بحث مطرح نیست. مسجد مادام مسجدن باید پاک باشه، چه مسجدی است که در اونجا تردد هست، رفت و آمد هست، چه مسجدی است که نه حتی مخروبه هم شده، ولی تا اسم مسجد رو با خودش یدک می کشد یجب و تطهیر و مدعاینه. در حالی که آیه چی میگه؟ آیه، هر دو آیه، چون دو تا تعبیر، تحر و تحرا، هر دو دارد که تحر بیتی لل لطائفین و العاکفین و رکع سجود، یعنی برای واردین، کسانی که میخوان وارد اینجا بشن، بیان اینجا عبادت کنن، طواف کنن، برای اونها تطهیر کن. این میشه غیری، این میشه شرطی، نه نفسی. اون وقت پس اگر واردی نباشه، کسی برای طواف نمیاد، کسی برای مثلا موسم حج نیست، کسی برای اعتکاف نمیاد، ایام اعتکاف نیست، کسی برای نماز نمیاد، وقت نماز نیست، هشت صبح مثلا، پس دیگه نباید تطهیر واجب باشه. لا یلتزم بهی خود مستدل. بنابراین دلیل اخصه میگه یجب تطهیر برای این منظور، للواردین، اگه ورودی نبود، فلان طائفی نبود، عاکفی نبود، اینها نبودن دیگه از واجب نیست دیگه، واجب غیری اینجوریه، برای اون غایت و غرض. زل مقدمه نبود، مقدمه هم نیست. زل غایه نبود، غایت نبود، زل غایه هم نیست، قانونش. در حالی که مدعا این است که نه مطلقا واردی باشه نباشه، مسجد تازه فوری هم هست، به محض این که نجس شد، خراب، آباد، کسی میاد کسی نمیاد، ما دام مسجدن یجب و تطهیر. فلذا این ایراد هم ایراد واردی صریح آیه است که تحر لین منظور، در حالی که مدعا فقط این نیست، خیلی وسیع تر از این. لذا دلیل قصور داره، اونی که ما میخوایم رو اثبات نمی کن. از این جهت ما از خیر استدلال به آیات میگذریم. دلیل سومی که بفرمایید،
اشکال دیگه
هم مطرح
کنیم، بگیم مدعا راجع به تطهیر مطلق مساجد هست، ولی این آیه چون عاکفین و طائفین داره، اینا قرینه هستن که فقط مال مسجد الحرامه، که چون تطهیر مال مسجد الحرامه، اعتکاف هم که برای مطلق مساجد نیست
دیگه. حالا این معناش این نیست که همه با هم باشن، اینا انحلال داره، میتونه یک جا همه جمع باشن، یک جا طائف نباشد ولی عاکف باشه، یک جا هیچ کدوم نباشد ولی رکع و راکعین و ساجدین باشه، این مجموعی نیست. خب دلیل سومی که عرض شود که برای وجوب تطهیر مساجد که بحث ماست، وجوب ازاله، وجوب تجنیب، حالا هرچی بگیم، مطرح شده و دلیل مهمی هم هست، روایات به روایات متعددی استدلال شده برای این مطلب. حالا یکی یکی ما مطرح، اولین روایت همون حدیث نبوی است که در بحث حرمت تنجیس مسجد هم مطرح شد، ولی اصلا جاش اینجاست، وجوب تطهیر. و اون این بود که فرمود جنبو مساجدکم ان نجاسته. خب امر ظهور در وجوب داره، خطابم به همه است، بر همه واجبه، مساجدکم هم داره، جمع مضاف، همه مساجد رو میگیره، حدوثن و بقاءن رو میگیره. خیلی این حدیث به مدعا نزدیکه، بلکه میشه گفت که اصلا مساوی هن، واجب دور نگاه بدارید تمام مسجدهاتون را از نجس شدن. ما همین رو میخواییم دیگه، ظهور در وجوب تجنیب یا تطهیر یا ازاله داره، هرچی که اسمشو بگذاریم. لذا این استدلال به این حدیث هم شده. این روایت در وسائل شیعه جلد پنجم خدمت شما عرض کنم که باب 24 از ابواب احکام مساجد، حدیث دوم باب اونجا ذکر شد. صریحا این تعبیری است که اما متاسفانه استدلال به این روایت هم مشکل داره. اولا به لحاظ سند، قبلا هم گفتیم این مرسل است، در هیچ یک از جوامع حدیثی ما، کتب اربعه، سایر کتبی که بزرگان داشتن، صدوق، کلینی، شیخ طوسی، شیخ مفید، کتاب‌های تکجلدی متعدد مثل تحف العقول فلان، در هیچ کدوم از اینها نیست. فقط در بعض کتب فقهی ذکر شده که حالا ما اجمالاً بعضی از کتاب‌ها رو مراجعه کردیم، فقط در کتب علامه سرنخ اونجاست، تذکره علامه جلد دوم، حضور شما عرض کنم که خلاصه بعد خواستید مراجعه کنین، مسئله 99 اون جلد هست، من یادداشت کرده بودم حالا پیدا نکردم الان صفحش رو، ذیل مسئله 99 ایشون اونجا آورده. چون اینجا این وسائل که در اختیار من هست آدرس داده، نوشته تذکرة الفقهاء جلد 1 صفحه 91، ولی اشتباهه، این جلدهای جدید که تذکره چاپ شده جلد 2 میشه. صفحه شالا من متاسفانه الان پیدا نمی کنم، ولی ذیل مسئله 99 از مسائل عرض شود که اون جلد آمده. به هر حال ایشون میگه، استدلال که میکنه، میگه ولی قول نبی جنبو مساجدکم، سرنخ اینجاست، فلذا روایت کاملا مرسل است. ایشون هم که میگه که سند رو نمیاره، مستقیم میگه قول نبی، مرسلات هم که خب وضعش معلوم. جالب، صاحب جواهر قدس سر رو در جلد ششم جواهر که این بحثا رو دارن، اونجا تعبیرشون اینه، این روایت را هم مورد استناد قرار میدن و میفرماین که این روایت عرض شود که المشهور عملا و روایتا، بخوان بدین وسیله اون ارسال رو، ضعف سند رو حل کنن. این روایت مشهور است عملا و روایتا و ضعفش جبران شد دیگه، مرسل باشه میشه بهش استناد کرد. و ما تعجب میکنیم از این بزرگوار که فرموده مشهور عملا و روایتا. حالا عملنش رو بحث میکنیم، اما روایتا کجاش مشهوره؟ اینکه در هیچ یک از کتب حدیث نیامده، چه شهرت روایی داره؟ معمولا وقتی میگه مشهورون روایتن، یعنی کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، اونم نه در یک کتاب، مثلا در کتب متعدد حدیثی. این میشه شهرت روایی، که صاحب وسائل هم که کتابش کتاب حدیثی است، ایشون هم از تذکره از بعض کتب فقهی نقل کرده، نه از کتب حدیث. این کجا شهرت روایی داره؟ بله، از علامه به این طرف این حدیث رو مورد استناد قرار دادن، اما این رو شهرت روایی گفتن خلاف مصطلح قول. از نظر عمل هم شهرت عملیش هم محل بحثه. معلوم نیست مشهور که فتوا دادن به وجوب تطهیر مسجد به این روایت استناد کرده باشن. ما روایات دیگه داریم فراوان. از اصل شهرت عملی ثابت نیست و بر فرض ثبوت، بارها گفتیم ما معتقدیم شهرت عملی جابر نیست، ضعف سند رو جبران نمی کنه و از این جهت به این روایت نمیشه استناد کرد. مضافاً به این که از نظر دلالت هم سابقاً گفتیم احتمالات عدیده در این حدیث وجود دارد که مراد از مساجدکم چی باشه. کلمه مساجد، مساجدکم، مساجدهی، مساجد الله. حالا مساجد الله بحثش جداست، کلمه المساجد، مساجدکم، این تعبیر تو روایات زیاد. این کلمه مساجد درش چهار احتماله تو حدیث، و ازا جا الاحتمال چی دیگه؟ بطلل استدلال، مجمل میشه. یک احتمال اینه که مراد از مساجدکم یعنی همین مسجدهای مصطلح، اماکن خاصی که نامش مسجد خانه خداست. خب این کلمه مساجدکم بر این اماکن اطلاق شده، میاد در بحث مکروهات مسجد، اونجا قریب این طبیع جنبو مساجدکم سبیانکم یا از سبیان و و و، اونجا مراد از مساجدکم قطعا همین مسجدهای مصطلح و متعارف. پس یحتمل ما یک احتمال اگه این ظهور داشت روی چشم، ولی یک احتمال دوم این است که مراد از مساجدکم اون جاهایی باشد که اعضای سجده بر اونجا گذاشته میشه، محلهای هفت عضو در سجده، رو زمین هستید، رو فرشید، جای پیشانیتون باید اون زمین پاک باشه، جای دستاتون باید اون زمین پاک باشه. مساجد خود اون هفت جایی که این هفت عضو در سجده روی اون قرار میگیره. یک احتمال و یک احتمال این است که مساجدکم یعنی خود این هفت عضو، نه اون جایی که اینها روی اون قرار میگیره، خود این اعضاء سبعه. اینم تو روایات اطلاق شده اجعلو، عرض شود که اون هنوت را یا هرچرا فی مساجد المیه، مساجده این محلهای سجده اعضاء سبع. و بالاخره یک احتمال این است که مراد از مساجد کمینه خود پیشانی ها، به لحاظ این که افراد متعدد لکلن مسجدون جبهه پیشانی، به این اعتبار گفته مساجدتون را، پیشانی هاتون را در نماز در سجده از نجس بودن، نجس شدن دور، یعنی باید پاک باشه. پیشانی باید پاک باشه. حالا خود پیشانی یا اون جایی که پیشانی بر اونجا گذاری یا هر دو. خب با این احتمالات دیگه نمیشه از این حدیث در آورد که مراد این مساجد خارجی است. این مکانهای معین رو حدیث میگه، مجمل شد رفت. نه خیلی بعیده، چون تو روایات رو در عرف چرا، ولی تو روایات به همه مقصد گفته مساجد کم. اگر گفت مساجد، مساجد الله، ولی گفته مساجد خودتون رو، این کم هم باز قرینه میشه که بقیه هم کاملا محتمل است. حفظ موضع دیگه مساجد خود شما مکلفین، به هر حال همش محتمل. گذشته از همه اینها سلمنا که این مساجد همین مکان هاست، ولی روی کلمه النجاسته بحث داریم. این کلمه هم مصدر استعمال شده، هم اسم جنس، اسم ذات، یعنی هم بر نجس شدن یا نجس کردن اطلاق شده. حالا نجس کردن تنجیس بهش بود، نجس شدن، هم بر خود نجاست اسم عین، ان نجاساتو عشرتون، در شرح لمعه اصلا جمع هم نبسته بود، ان نجاستو عشرتون البول و چی بود، بر خود این اعیان اطلاق شده. خب حالا که دو احتمال هست، اگر مصدر معنا کنیم میشه جنبو مساجدکم از نجس شدن، ان یتنجس یا یونجس یا ینجس، این به درد ما میخوره، دور کنید مسجد. ولی یحتمل اسم ذات باشد، مساجدتون را از اعیان نجسه دور نگاه بدارید، وقتی دیگه متنجسات رو نمیگیره، در حالی که مدعا چیست؟ مدعا وجوب دور نگاه داشتن مساجد هست از مطلق نجاسات و متنجسات. روشنه دیگه. باز این هم از این جهت مجمل شد که مصدر باشد به درد ما میخورد، اسم عین باشد و اعیان نجسه اطلاق میشد وقت به درد ما نمیخوره، یعنی میشه خص از مدعا. تمام مدعا رو باز ثابت نمیکنه، مگر کسی بره سراغ اجماع مرکبی عدم قول به فصلی که خود اونها فیه مافی، اونا خودشون جای بحث دارن. دو نمیشه از این عرصت که سری شمها یا برچسبها استفاده جا کیفکان، اون وضع سند، اون وضع کلمه مساجدکم، این وضع کلمه نجاست، بس دیگه از خیر این روایت باید بگذاریم. روایت دومی رو مطرح میکنیم. این روایت که بعضی ها ازش تعبیر کردن به صحیحه یا معتبره و حالا ما بعد بحث میکنیم، در جلد دوم وسائل الشیعه صفحه 205 باب 15 از ابواب جنابت، حدیث اول باب، محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی، از مشایخ بزرگوار کلینی است، عن احمد ابن محمد ابن عیسی از اجله ثقات، عن الحسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، تا اینجا بحثی نیست، خیلی سند طلاییه، ان مالک ابن عتیه، رو این بعدن کار داریم، ان ابی حمزت سمالی، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر، فی حدیث طویل ان الله اوحا الى نبیه ان تهر مسجدک و اخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل و مر بسد الابواب الى آخر. همون جمله اول، تهر مسجدک. خب کیفیت استدلال خیلی شبیه استدلال به اون آیه از تهر بیتی، تا اینجا دیگه به پیغمبر اسلام خطاب داره و امام باقر داره نقل میکنه، معنای شرعی روشنه. کیفیت استدلال امر ظهور در وجوب داره، معناش این است که واجب است بر تو ای پیامبر مسجد خودت رو که همون مسجد النبی است پاک بکنی، تطهیر بکنی. از چی تطهیر بکنی؟ از نجاسات. اینجا را ما میپذیریم که این تطهیر، تطهیر شرعی است، طهارت شرعیه. در زبان کلام امام باقر وقتی نقل میکند به معنای شرعیه، نه لغت نظافت و این مسائل. خب این ظهور در وجوب داره، واجب. بعدم بگیم که حالا مسجدک داره، مسجد النبی، ولی بنا شد مسجد الحرام بودن، مسجد النبی بودن خصوصیتی نداشته باشن. به ذمیمه عدم الفصل بگیم که پس کلیه مساجد حکمشون اینه، تطهیرشون واجبه. اینم یکی از روایات مورد استناد. به این دلیل هم اشکالات متعددی متوجه شده. اولین اشکال رو ما اشکال سندی میدونیم، چون مالک ابن عتیه این اسم دو تا راوی است، جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در رجالشون هم در اصحاب امام سجاد و امام باقر این رو ذکر کردن تحت همین عنوان، مالک ابن عتیه، بدون هیچ اضافه ای. هم در اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کردن تحت عنوان مالک ابن عتیه احمسی کوفی. اینجا بحثه که اینا آیا واقعا یک نفرن یا دو نفرن. اگر اتحاد داشته باشن، یک نفر باشن، خب اون یک نفر رو جناب نجاشی در رجالش توصیف کرده، مالک ابن عتیه الاحمسی الکوفی ثقتون، بحثی نیست. ولی نه، نمیتونیم بگیم اتحاد دارن، چون هم سندها متفاوته، هم این که ثقه است یروی عن ابی عبدالله، از امام صادق روایت، از اصحاب امام صادق بوده. اون مالک ابن عتیه که بدون پسوند ذکر شده، سه تا برادرم هستن، حسن ابن عتیه، مالک ابن عتیه، علی ابن عتیه، ظاهرا فرزندان اون عتیه معروف باشن. به هر صورت اینا از این مالک از اصحاب امام سجاد و امام باقر و یروی عن یکی از این دوتا، نه از امام صادق. اینجا مرویان عن امام باقر هست، عن ابی جعفر. به احتمال زیاد اینها دو نفرن و این مالک ابن عطیه که از امام باقر نقل میکنه توثیق نشده متاسفانه، در رجال امامی یون ولی توثیق نشده. مشترک باشن بله احتمال بدیم، مگر اینکه از راوی قبلی یا بعدی قرائنی بیاریم که این کدومه روشن بکنیم، قرائنی نبود نمیشه. ولی اینجا ما اصلا قرائن برخلاف داریم، اون که ثقتون یروی عن ابی عبدالله، این دیگری یروی از امام باقر و امام سجاد و این یکی توثیق نشده. همین حالا احتمالم بدیم که اینا دو نفر باشن کافیه، چون یکی توثیق، نتیجه میشه تابع اخص مقر، اصلا بر تعدده. چون عرض کردم شیخ توسی، من نگاه کردم که میگم در رجال و توسی هم در اصحاب امام سجاد و امام باقر آورده نوشته مالک ابن عطیه، هیچی در اصحاب امام صادق نوشته مالک ابن عطیه الاحمسی کوفی فلان، القابش آورده. اینا دو نفرن، بنار بر تعدد میگذاریم و این مالک همون نفر اولی هست که توثیق نشده محمله. احتمالم بدیم که اون باشد یا دومی باشد، باز وساقت محرز نیست، نتیجه میشه تابع اخص. لذا ما از نظر سند نمیتونیم حدیث رو صحیحه بدانیم یا معتبره بدانیم. خب از قابل استناد نیست. ما از ذالک حالا برفرض کسی سند رو بپذیرد، از نظر دلالات اشکالاتی شده. یه اشکال همین است که این گفته طهر مسجدک، شاید مسجد النبی خصوصیتی داره، با مساجد دیگر فرق داره، وقتی حق تعدی به سایر مساجد نداره. اینو ما نمیپذیریم، نه هیچ خصوصیتی در مسجد الحرام نیست، در مسجد النبی نیست، بس بحث مسجد. لذا از راه عدم فصل و اینها اینو اشکال دیگری کردن که خطاب به شخص طهر، توی پیغمبر، مخصوصا که بعدش هم دستورات دیگه هم داره که و اخرج تو، نگفته اخرجو مثلا، یا فرض بفرمایید که بعدش به خصوص داد و مر به سد الابواب، که این دیگه 100% کار خود پیغمبر بوده، او باید دستور میداد، چون اول کار همه مسلمانای پنجره ای دری گذاشته بودند به مسجد، اطراف خونه داشتن، همین جوری خلاصه عرض شود که پا برهنه می دویدن تو مسجد، حالا جنوب باشن نباشن، اینجوری که نمیشه که. لذا اون فرمان سد ابواب که از افتخارات و امتیازات امیر مؤمنان همین است، به سد الابواب الا بابه، به هر حال اینم داره مر به سد الابواب، چند تا دستور به خطابش پیغمبر است، بگیم خاص پیغمبره و به درده دیگران نمیخوره، دلیل بر وجوب تطهیر بر ما مسلمین و مکلفین نیست. اینم ما نمیپذیریم. اصل در خطابات اشتراکه، پیغمبرم که خطاب شده، مثلا جای دیگه دارد و سیابکه فتحر و ربکه فکبر و رجزه فهجر، هیچ که نگفته اینا اختصاص به مختصات معلومه، از اونا که بگذاریم اصل بر اشتراک هست. لذا این که به پیغمبر میگه دلیل نیست که اختصاص به پیغمبر داشته باشه. بالاخره گفتن شاید رو جنبه ولایت و تولی و اینها باشه، پیغمبر ولایت داره، متولی مثلا مسجد بوده، ناظر بوده، هرچه خطاب به این جهت باشه، منصب ولایت و اینها، بر پیامبر از این جهت، مثل این که دیروز هم داشتیم بر حضرت ابراهیم از این جهت که بانی کعبه است، به این اعتبار باشد و قابل تعمیم نیست، اینم قبول نداریم. نه خیر، به جهت منصب ولایتم نیست، اونا همش اموری هستند که دلیل خاص می طلبه. اصل در خطابات و دستورات، چه خطاب به شخص پیغمبر باشد چه خطاب به عموم مسلمین باشد، این است که این تکالیف برای همه ثابته. بخواد برای شخص پیغمبر باشد دلیل جدا میخواد، ظاهر مفردات دلیل نمیشه. کیف کان، مشکل اصلی ما در این روایت مشکل سندیه و الا دلالت رو ما میپذیریم. اینم روایت چندم شد؟ دوم. روایت سومی که بهش استناد شده، که در واقع یک طایفه روایته نه یه دونه روایت، همون روایات اتخاذ الکنیفه مسجدن که قبلا در بحث تحقق مسجدیت اینها رو داشتیم. این روایات در باب 11 از ابواب مساجد ذکر شده. سه روایت رو ما انتخاب کردیم، اشاره میکنیم هر سه هم سندش خوب. یکی روایت اول باب، صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، انه قال لابی عبدالله علیه السلام فیسله المکان الذی کان حشن، این همون مزبله کنیف محل نجاسان، کان حشن زمانا، مدتی این بود، ان ینزف، نظافت بشه، تمیز بشه، و یتخذ مسجدن. سواله، میشه اینجا رو تمیز کرد و مسجد ساخت؟ فقال نعم ازا القیه بی این شهر، ازا القیه علیه من التراب ما یواریه، اون خوش بودن و کثیف بودن رو بپوشوند، فان ذلک، این کار ریختن خاک، ینظفه و یطهره، یطهره رو کار داریم، همونجا رو نظیف میکند، دیگه آلودگی ها ملبسات دیده نمیشد، هم مطهر است. اما چی رو مطهر است؟ ظاهرش رو، سطح ظاهر، باطن قضیهش متفاوته، اینو بعدن میگم. این یه روایت. یکی هم روایت عرض به حضور شما که سوم چهارم باب، اینم صحیح هست، صحیح عبدالله ابن سنان. سوال همون سواله، جوابم تقریبا همونه، الق علیه من التراب حتی یتوارا، پنهان بشه، پوشیده بشه، فان ذلک یطهره، این کار مطهر اون مسجد و اون مکان هست انشاءالله. روایت پنجم باب هم موثقه مسعدت ابن صدقه از امام صادق، با سوال همون سواله، جوابم تقریبا همون جوابه، با این تعلیلی که باز اینجا آمده، و ذالک لأن تراب یطهره، خاکی که میریزی مطهر هست. خب کیفیت استدلال به این روایات اینه که هم در ذهن سائل بود، هم جواب امام روشنه که بین مسجد شدن با نجس بودن جمع نمیشه، اینا تنافی دارن، لذا حضرت فرمود که بله، ولی به این شهر، خاک بریزه بپوشاند، بدین وسیله اونجا رو پاک بکنه، تطهیر بکنه. خب به خوبی از اینا برمیاد که مسجد بودن با نجس شدن یا مسجد شدن با نجس بودن اینا قابل جمع نیست. اگر نیستن، بنابراین اگر جایی نجس، مسجدی نجس شد قبلا، این اگر این تعبیر قبلا گفتیم، به همین دلیل که اینا با هم جمع نمیشن، پس نجس کردن مسجد چیه؟ حرام. تنافی داره. حالا به همین بیان میگیم پس اگه نجس بود تطهیرش واجبه. پاک کردن مسجد یا پاک شدن، پاک نگاه داشتن مسجد از نجاست هم واجبه. این به خوبی از این روایات استفاده میشه. اصل قضیه همینه، هم حرمت تنجیز استفاده میشد و هم وجوب ازاله و تطهیر. ولی حالا بحثای جنبی داره. خب این با خاک ریختن که اون نجاست پوشیده شد، مخفی شد، ولی پاک که نشد که. باطن مسجد، اون لایه های زیرین، اونا که پاک نشد، اون به حالا اینجا بحثای در میگیرد که آیا فقط تطهیر همین سطح ظاهر واجبه، تطهیر باطن نه، یا نه تطهیر باطن هم واجب هست و این روایات رو باید یه جوری علاج بکنیم، حل بکنیم. اینا بحثای فرعیست، در فروعات مسئله میاد. فعلا اصل این که مسجد باید پاک باشه، مسجد شدن با نجس بودن قابل جمع نیست، از این روایات به خوبی استفاده. لذا این یکی از روایاتی است که ما به این روایات استناد میکنیم. قضیه ظاهر و باطن را هم بعدا حل میکنیم. برای باطن مسجد چه بسا بگیم که ما خیلی دلیل روشنی بر وجوب تطهیر یا حرمت تنجیس نداریم، اونو بعدا انشالله بحث میکنیم. خب پس ما فعلا به یک طایفه روایت دسترسی پیدا کردیم که از اینها وجوب ازاله مثل حرمت تنجیز قابل استفاده است، ولی هنوز کار تمام نشده. روایات دیگه هم داریم، موثقه حلبی داریم، صحیحه علی ابن جعفر داریم، بعض روایات دیگر داریم که صاحب جواهر به اونها اشاره کرده. انشالله شنبه این روایات رو هم باید بررسی بکنیم تا برسیم. Thank you.